امینش اصلا خوب نیست.
هنوز تصمیم نگرفته منو بزنه زمین؟
هنوز که به من چیزی نگفته.
تعامل نشنیدن نداره. اصلا نمیتونه قبول کنه یکی بیاد بهش بگه بابا جان راهو داری اشتباه میری.
سعید جان هممون این چیزا رو میدونیم. اما چه میشه کرد؟ فعلا داریم باش کار میکنیم دیگه.
ببین بهروز، خودت میدونی که من از همه چیز این شرکت خبر دارم. رئیس یه شگرد خاص برای خودش داره. یه 4-5 ماه حقوق نمیده، حسابی میذاره تو تنگنا. بعد که آدم جون به لب شد صدات میکنه تو اتاقش و
بله به هر حال مشکلات ما حل کرد.
اون به تو هیچ لطفی نکرده، فقط یه وام 5 میلیونی داده بهت خریدتت. در واقع تو رو چندان تحت تأثیر خودش قرار داده و متعجب کرده که اون موقع حاضر بودی هر کاری که بگه براش انجام بدی.
نمیفهمم
بهروز، چیزی از من مخفی نکن. میدونی تو داری برای اون چی کار میکنی؟ به این روزنامه نگاه کن، شدیم سوژه روزنامه ها. توجه بخشای نظارتی به کارمون جلب شده. مهندس اینجا هم به ظاهر من بودم. خودت هم میدونی چرا این اتفاق افتاد.
خب چرا؟
خب کامیونا رو که برگردون یادت رفته؟ این که تو مساله دزدی کرد و فراموش کردی؟ این اولین آخرین دزدیش هم که نیست. تا حالا از این گنده زیاد بالا آورده. حواله و بارنامه و بقیه چیزا هم داده دست تو، چون خودش نمیتونه به همه کار رسیدگی کنه. تو هم با 5 میلیون وام و پرداخت به موقع حقوق و این چیزا اسیر خودش کرده. تازه این همش نیست. نمیدونم، حتی بی خودی و بی جهت نمیزنم، اما نذار از سوء استفاده کنه. بهروز تو به من قول دادی طرف من باشی، منم قول دادم حواتو داشته باشم، پس از هیچی نترس.
این روزا از این بستایی که همیشه این برون برمی کرد داره بیشتر جا به جا میکنه.
گوش کن بهروز، اینگه که من جلابه، من جلابه که باید خودمون ازش بکشیم بیرون. هر کسی دیگه ایران که میتونیم باید نجات بدیم و از این بس خلاص کنیم.
چیکار کنم؟
اگه بخواد به این رفتارش ادامه بده، اگه دنبال به هم زدن زندگیم باشه، منم بیکار نمیشینم.
سب کن. اگه داره چیکار میکنه؟
میخواد با سریا و چه میدونم تهدید این که بخواد از من جدا بشه منو تحت فشار بذاره. بیشترم از این میترسه که یه وقت بقیه گندکاریاشو رو کنن. خواد چشم منو بترسونه، اما من کوتا نمیام به این مفتی ها.
یعنی شوخی داره دعواتون بالا میگیره. شوخی داریم به هم سخت میگیریم.
نمیدونم. یه مرتبه خیلی داره زیاد روی میکنه، دیگه هم نمیتونم کوتاه بیام.
خودم نمیدونه چی بگه. اصلا این رئیس آدمو گیج میکنه. یه وقتایی همچین مهربون میشه که آدم احساس میکنه مدیونشه.
اون در حق تو انسانیت یا لوتیگری نکرده، همه کاراش با نقشه بوده. همونطور که گفتم عمدن حقوق تو یه مدت عقب انداخته تا حسابی محتاجت کنه، بعد با تسویه حساب همیشه ممنونش باشه. فقط چند تا از اون برنامه‌هایی که به دستور اون برگشت خورده میتونه کارشو یه سره کنه. بهروز فکر آینده شغلیت هم نباش، من دارم شرکت میزنم، میبرمت پیش خودم، برات کار درست میکنم همونجا. فقط خواهش میکنم کمکم کن. بهروز برو راجع به این موضوع فکر کن، ببین وجدان چی بهت میگه. میخوای شریک جرم یه قاچاقچی باشی یا سب کن یه این روز نمارم با خودت ببر.
چه بابا باز کو کجاستین ای بابا؟
چیه میخوای؟ چرا آشپزخونه رو به هم میریزی؟
من اینجا گذاشته بودمش.
اگه دنبال اون نجسی ها میگردی ریختمشون دور.
چه؟ ریختی دور؟ خیلی هم بیجا کردی. میدونی چقدر بابت اینا پول دادم؟ همه چو عصب بود. تو خونه خودم هم دیگه اختیار چی رو ندارم؟ ایو اناسه که به دادم برسه. آخه یکی به من بگه تو این خونه چه خبره؟
تو این خونه خبری نیست، فقط تو داری همش رو به هم میریزی و شروعش میکنی.
راستی؟ ببینم اصلا این سریا چرا داره خودشو از هم مخفی میکنه؟ چرا هی داره از دستم فرار میکنه؟ سریا بیا بابا، بیا میخوام با هم حرف بزنیم. بیا
سر به سرش نذار، تو این مدت خیلی اذیتش کردیم، همش هم تقصیر توه. بابا ول کن این بچه رو.
یعنی چی خانم؟ پسرم بره زندگیشو با هم پسره تازه به دوران رسیده شروع کنه؟
آخه کی بود میگفت این پسر بهترین انتخابه؟ کی بود میگفت تو باهاش ازدواج بکن، من همه جوره ازت حمایت میکنم؟ کی بود این دختره بیچاره رو اون همه تحت فشار گذاشت؟
این پسره هیچی نمیشه، دختره بیچاره منم بدبخت میکنه. من میخوام جلو بدبختیشو بگیرم.
چی داری میگی واسه خودت؟ از خیلی از اون بچه پولدارایی که خواستگار سریا بودن پولدارتره، که تازه از خودت هم پولدارتره، چه اول ازدواجمون چه حالا.
من عرضه داشتم خانوم، این پسره چی؟ این پسره کلش بو قرمه سبزی میده بابا، این پسره کلن احمقه.
نمیدونم فکر روزای اول خودت بیفت، همه فکر میکنن مهندسی، نمیدونن ثروتتو از راه دلالی و واسطه بازی به دست آوردی. پس ارزش و اعتبار اجتماعی تو هم به خاطر تحصیلات و زحمتایی که کشیدی نبوده. خدایش ما تا همین 7-8 سال پیش چیزی داشتیم؟ داخل من که زنتم بهتر از همه میدونم ما چی بودیم و چی هستیم، میدونم با چه جور کارایی این مال و منال رو به دست آوردی.
مثل این که خوشی زده زیر دلت. آره من هر چی دارم برای زحمتایی که کشیدمه.
به خاطر زرنگیت بوده، الحق و الانصاف آدم زرنگی هستی.
خب
اما تو رو خدا این زرنگی رو واسه دخترمون نکن، بذار هر چی رو خودش میخواد و دوست داره انتخاب بکنه.
تو که میدونی مریم، من سریا رو از هر چی تو دنیاست بیشتر دوست دارم، هر چی هم بخواد براش تهیه کردم و میکنم، ولی این موضوع مسئله مهمیه. اما تو مثل این که حالیت نیست.
نه خیر، حالیمه، میفهمم. اما با مخالفت کردن و عشق به چشم اون بچه آوردن هیچی تغییر نمی کنه.
واقعا سریا گریه کرده. من که باورم نمیشه. اون که مثل پلنگ میمونه.
برو باش حرف بزن، بذار خودش تصمیم بگیره، بذار احساس کنه پدرشی، بهش نزدیکی، حرفشو میفهمی، با بچت دوست باش، نذار بینتون فاصله بیفته.
تو فکر میکنی انتظار زیادی ازش دارم؟ این که ازش میخوام قدر و قیمت خودشو بهتر بدونه، این انتظار زیادیه؟ میخوام جلوی اشتباهو بگیرم، همین.
میخوای چی کارش کنی؟ اینقدر اذیتش نکن، راحتش بذار.
نمیشه، وقت نداریم، زمان میگذره. من دوست ندارم تو موقعیتی قرار بگیرم که نتونم جمع جورش کنم، اصلا دوست ندارم.
میگم سعید چرا تو پارک قرار گذاشتی؟
میخوای کجا هم دیگه رو ببینیم؟
نه منظورم نه رستورانی چیزی، ولی چرا تو همی؟ ما میدونم نمیخواد بگی، از پدرم ناراحتی، منم که نمیتونی درست حسابی ببینی. البته این مورد آخری شاید برات مهم نباشه. ببین اینجا من معذبم، ببین یه جایی بشینیم. رستوران اون طرف خیابون چطوره؟
خوبه، بریم.
میگم الان که از شرکت بابا اومدی بیرون چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟
من که از شرکت نمیدم بیرون، دارم کارا رو اونجوری که درسته انجام میدم.
نقاشی هم که ول کردی به همون خدا، چون نمیای کارو تموم کنی؟
درست، اتفاقا اگه بخوام یه کاری حتما تموم کنم، تموم کردن همون نقاشی. بیام بریم اونجا بشینیم ها؟
خیلی خب، خوبه.
آره حسن نگرانش نباش.
خوبه، دوست دارم اولین چیزی رو که میبریم تو خونمون همون تابلو باشه.
اولین چیزا همیشه خیلی مهم. چی گفتی تو؟ درست شنیدم سریا؟
کاملا درست.
چی میل داری؟
یعنی از این درست بر نمیتونسته بشنوی؟
خیلی خوبه، یعنی اون حرفای عروسی آنچنانی و چه میدونم الان وقتش نیست و خلاصه تموم شد.
چیزی میل داری؟
اصلا مهمتر از همه اینا این که انگار من تونستم توجه تو رو جلب کنم. آره
شما چی سفارش میدید؟
حرف میزنه آقا، برو هر چی دلت میخواد برامون بیار.
آه بله چشم، غذای روز خوبه
دیگه. الله هر چی بردی. میدونی سعید، هر وقت به اتاق نقاشی میرم انگار تو اونجایی، صدای خشخش قلم رو تو میشنوم. از طرفی در برد یه قضاوت عجولانه داشتم دیگه، یه قضاوت عجولانهی که باعث شدم دیگر درست حسابی نشناسی.
الان سالها وقت داریم که با هم باشیم. آه. که درباره همه چیزای خوب الان دیگه حرف بزنیم.
شاید هم من بیشتر حرف بزنم و تو بیشتر گوش
بدی. ولی فکر کنم بابات خیلی با این تصمیمت موافق نباشه. یعنی من فکر می‌کنم که تو وضعیت خیلی خیلی عجیبیه. من کاملا گیج شدم.
من که هیچ چیز عجیبی تو این ماجرا نیست.
راستش این روزا بجوری با بابات دو چرا اختلاف شدم. البته واقعا کار زندگی برام دو تا موضوع جداگانه هست. من نمی‌دونم چرا بابات اینا رو با هم قاطی می‌کنه. نمی‌دونم چرا سعی داره وارد یه عرصه‌ای بشه که اصلا برای هیچ کدوم ما خوب نیست.
دلم می‌خواد دوباره نظر پدرم نسبت به تفاوت بشه. تو هم یه خورده کوتاهی دیگه. ببین حاضرم هر کاری که لازمه بکنم تا اون دوباره دیدگاه خوبی بهت پیدا کنه، ولی نمیدونم واقعا چی کار کنم. بابام تعصبات خاص خودشو داره، در این مورد حاضرم از هر کسی کمک بگیرم. البته از مامانم کمک گرفتم ولی کافی نیست. ای کاش خانم جونم، اما در بزرگم رو میگم، زنده بود. پدرم رو حرف اون حرف نمیزد. دو سالی میشه که فوت کرده.
خدا رحمتش.
تو چرا هیچ وقت از خانوادت هیچ چی نمیگی؟ یا بهتر بگم اصلا درست حسابی حرف نمیزنی؟
چی بگم؟ یعنی بیشتر از همینایی که گفتم چیزی وجود نداره، غیر از خاطرهای ریز و درشتی که از مادرم دارم و البته یه سری خاطرهای دور مبهم از پدرم که گاهی احساس میکنم دارم فراموششون میکنم.
کاشکی مادرت بود. کاشکی تو این خوشبختی میتونست این باشه.
مادرم تعریف منحصر به فردی از خوشبختی داشت. برای مادرم خوشبختی یه امکان بسیار خاص و فوق‌العاده بود که نمیشد تعریفش کرد، اما میشد احساسش کرد. من شکی ندارم که مادرم تو همه زندگی، مخصوصا اون سالهای آخر، همیشه احساس خوشبختی میکرد.
چه قشنگ و شاعرانه.
دیگه اینکه یه خاله مهربونم دارم که هر از گاهی میرم میبینمش. درباره تو هم باش حرف زدم.
خیلی دلم میخواد ببینمش.
اونم دلش میخواد تو رو ببینه.
واقعا؟
باشه زودتر بریم. به این راستان هم یه چیزی میدیم از دلش در میره.
باشه بابا بریم، هیچی هم نخوردیم.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام می‌پردازد. حجت الاسلام محدثی، کارشناس محترم برنامه، به شرح 139مین و 140مین حکمت از این کتاب ارزشمند می‌پردازند. حضرت در حکمت 139م اشاره‌ای به رابطه مواهب الهی با نیازها و مصرفها کردن و فرمودند کمک الهی به اندازه حاجت و نیاز نازل می شود. لطفاً به شرح این حکمت عنایت بفرمید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم حضور شما شنوندگان گرامی. حکمت 139 و 140 رو در این برنامه خدمت شما تقدیم میکنم. در حکمت 139 حضرت میفرمایند تنزل المعونتو علا قدر المعونه، معونه و یاری و کمک الهی به اندازه هزینه و رنج و نیاز انسان نازل میشه. معونه از عون هست، یعنی یاری و کمک. معونه با همزه به معنای هزینه و خرجی و زحمت و رنج هست. در حدیث هست که مؤمن قلیل المعونه هست و کثیر المعونه، یعنی کم خرجه ولی کمکش به دیگران در راه خدا زیاده، کم خرج و پر کمک، برخلاف برخی مثل منافقین که در روایات هست که منافقان اینها برای جامعه، برای نظام پر خرج هستند ولی کمترین یاری رو در راه مقاصد حکومت اسلامی یا اسلام و مسلمین اینها از خودشون نشون میدن. در دستگاه الهی سیستمی حاکمه که به اندازه نیاز و هزینه و نانخور و احتیاج کمک نازل میشه. خدا بخشنده است و نباید از فقر ترسید. بعضی ها از ازدواج به خاطر خرج و هزینه هاش میترسن. قرآن کریم دعوت میکنه به ازدواج و این رو میافزاید که ان یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. اگر فقیر باشند خدا از فضلشون ها رو بی‌نیاز میکنه. آیه 32 سوره نور. بعضیا از انفاق میترسند. قرآن میفرماید که انفاق کنید و از فقر نترسید، چون که خدا جبران میکنه. بعضیا در جاهلیت بودند که فرزندان خودشون رو، دخترها رو زنده به گور میکردند از ترس فقر. خداوند از اونها هم نکوهش میکنه و نهی میکنه که بچه‌های خودتون رو خشیت املاق، از روی ترس فقر که نمیتونید هزینه هاشون رو تأمین بکنید، بچه هاتون رو نکشید. پس اگر کسی سخاوتمندانه و با کرامت و دست و دلباز زندگی کنه، نه در حد اسراف، خدا هم روزی او رو افزایش میده. در حدیث هست که من وسع وسع علیه، هر کس توسعه بده به خانواده خودش یا به دیگران، خدا هم به او توسعه میده. و کلما کثر العیال کثر الرزق، هر چی عیال و نانخور انسان زیاد بشه رزق اونها را هم خدا تأمین میکنه. ابن عبدالحدید در ذیل این حکمت نکته ای رو نقل میکنه، میگوید که یکی از توانگران به جمعی از فقرا مستمری و کمک رسانی داشت که هر سال به اونها پول میداد. یک وقتی که اینا خیلی زیاد شدن، دستور داد به منشی خودش که این کمک ها رو قطع کنه. در خواب دید که گویا مقدار زیادی از اشیاء دوست داشتنی و وسایلی که در خانه داره، کسایی این رو از زمین به سوی آسمان دارن بالا میبرن و او هم داره جزع و فزع و فریاد میکنه که میگه خدا یا اینها رزق من، روزی منو کجا میبرید؟ و به او خطاب میشه که اینها رو ما به تو روزی دادیم که در مواردی مصرف کنی، حالا که اون موارد رو قطع کرده ای ما مستو میگیریم و به دیگری میدیم. صبح که شد از خواب بیدار شد، به کاتب و منشی خودش گفت که همه اون هدایا و هزینه ها و خرجی هایی رو که قبلا میداد دوباره از سر بگیرن و به اون اشخاص پرداخت کنن. پس انسان خوف این رو نداشته باشه که اگر عیالوار باشم یا کمک بیشتری به دیگران بکنم، افراد بیشتری رو تحت تکفل بگیرم، پول کم بیارم. نه، هر کی معونه و خرجش زیاد بشه، خدا هم کمکش رو به اون اندازه نازل میکنه.
چرا صدقم و بلایی.
امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت 140 نهج البلاغه درباره آثار میانه روی در امور فرمودند: کسی که در هزینه کردن میانه روی کند هرگز فقیر نخواهد شد. در منابع اسلامی هم روایات فراوانی در این زمینه دیده شده. از جمله در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌خوانیم که میانه روی در مخارج زندگی نیمی از معیشت انسان را تأمین می کند. در حدیثی از امام صادق علیه السلام هم اومده که ایشون فرمودن: من ضمانت می کنم کسی که میانه روی پیشه کند هیچگاه فقیر نشود. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند با هم می شنویم.
حکمت 140 در زمینه میانه روی در خرج است. می فرماید: ما عال من اقتصد، کسی که مقتصد باشه، میانه رو باشه، هرگز فقیر نمیشه. این ایلوله و ایله هم به معنای دارای عیال و خانواده و نانخور بودن، هم به معنای فقر. اینجا به این معناست که دست انسان خالی باشه و کسی که مقتصد باشه. اقتصاد از ریشه قسطه، قسط هم یعنی میانه، اقتصاد یعنی میانه روی و خرج به اندازه نیاز و متعارف. چنین کسی فقیر نمیشه، نیازمند نمیشه. این مضمون بارها در کلام حضرت امیر علیه السلام آمده، چه در زمینه فردی و چه شخصی و اجتماعی و سطح ملی. ما اگر حساب کنیم عامل فقر و کمبود چیه؟ گاهی اسرافه، گاهی کمبودها طبیعیه، گاهی هم طرح‌های هزینه بر، گاهی خرج‌های بیهوده و هزینه‌های غیر ضروری سبب میشه که انسان سرمایه‌اش رو از دست بده، چه در سطح فردی و چه در سطح ملی و کلان. اقتصاد به معنای میانه روی در خرج، نه بخل و نه ریخت و پاش. میانه، هم بخل بده که انسان خرج نکنه، هم ریخت و پاش و تبذیر بده. میانه روی یعنی نوعی مصرف بهینه و اعتدال و پرهیز از اسراف و اتلاف و حفظ سرمایه ها. هر که ولخرج است و بی برنامه است، از پشیمانی زند بر سر دو دست. ملت اسراف کار بی نوا، می کند سرمایه را دود هوا. ملت ولخرج می گردد فقیر، ملتی وابسته محتاج و اسیر. دوری از اسراف در ریز و درشت، مصرف معقول در خروار و مشت، پاسخی شایسته بر کمبود هاست. می توان این گونه از کمبود کاست، با قناعت می توان آزاد زیست. هر که قانع نیست حالش بردگیست، هر که را مصرف ز حد افزون بود، عاقبت افسرده و دلخون بود. این میانه روی در خرج و اقتصاد در آیه کلوا و اشربوا ولا تسرفوا هم به نوع دیگری مطرحه، اینکه انسان از نعمتهای الهی استفاده کنه بدون هدر دادن. الان متاسفانه در کشور ما این میانه روی در خیلی از موارد نیست. مصرف سوخت و انرژی، مصرف آب، برق، گاز، مصرف میوه، نان، دور ریختن غذاهایی که و امکاناتی که قابل استفاده است در مجتمعهای عمومی، در هتل‌ها، در مهمانی‌ها، در کسایی که پول دارن و زیاد می‌خرن و میمونه خراب میشه دور می‌ریزن، و خیلی اقلام دیگر، گاهی هزینه کردن‌ها و خرج کردن‌ها معقول و دینی نیست، از حد میانه روی بالاتره و نتیجه‌اش هم روشنه، کمبود و گرانیه. دریغ و افسوس خوردن به خاطر هدر دادن نعمتها شایسته یک ملت آگاه و فرهیخته نیست. ما میتونیم جلوی بسیاری از کمبودها رو بگیریم با تنظیم در هزینه ها به تناسب دخلی که داریم و آنچه که به دست می آوریم. این محنتی که می کشم از تنگی قفس کفران نعمتی است که در باغ کردم. خدایا ما را قدردان نعمتهای خودت قرار بده و ما را از اسراف و ولخرجی و هدر دادن نعمتهای خودت مصون بدار.
ساده باش، ساده باش، زندگی رو ساده بگیر تا هوای لحظه هات تازه بشه، خونه کوچیک و گرمت واسه عشق و مهربونی اندازه بشه.
تا برنامه دیگه که در خدمت شما خوبان باشیم، خدایار و نگهدارتون.
در هر سحری با تو همی گویم راز، بر درگه تو همی کنم عرض نیاز.
نجوای بیداری
بی ملت بندگانت ای بند نواز، کار من بیچاره سرگشته بساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز و بزرگ مرتبه، به نام او که سرچشمه همه خوبی ها و مهربانی هاست. یاران همراه نجوای بیداری سلام. سلامی آراسته به زینت یاد خدا در دل شما بندگان مؤمن و پارسا. به لطف مهر و صمیمیت شما همراهیتون رو گرامی می‌داریم و برنامه این سحرگاه رو تقدیمتون می‌کنیم.
دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بها، و دلم زمزمه گرد پرستوی سحر می پرد از نفس تو ملکوت گل یاز، می کند روز و نیاز، می نشیند به نماز. و
از نجوای بیداری برای شما سحرخیزان آرزوی سلامتی داریم و امید